الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 289، جلد دوم، صفحه 639، تاریخ 10 آبان ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. چند دفاع ترحم کون شک فی بقائه مسببا عن شک فی حدوث ذالک المشکوک الحدوث، که ازا حکم به اصالت عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترک لانه من آثاره. بحث در مطلب سوم در تنبیهات باب استصحاب بود. در تنبیه اول بحث از استصحاب کلی بود. عرض شد که استصحاب کلی بر سه قسم است: محل کلام ما در قسم دوم می باشد. شیخ انصاری فرمودند استصحاب فردین جاری نمی باشد، لکن استصحاب خود کلی جاری خواهد بود. دو اشکال به مدعای مرحوم شیخ شده بود. اشکال اول رو دیروز با جوابش بیان کردیم. محل کلام فعلا در اشکال دوم است. قبل از بیان اشکال مقدمه ای رو عرض می کنیم. در صفحه 424 رسائل یه بحثی خواهد آمد به این مضمون که اگر دو شیء بودند، یکی سبب بود و دیگری مسبب، و هر دو مورد شک قرار گرفتند، علما میگویند در این مورد ما در سبب اصل جاری میکنیم، خود به خود نتیجه مسبب هم معلوم میشود، و دیگه در مسبب جای جریان اصل نمی باشد. مثالش فرض کنید لباس نجسی رو با آب قلیل شستید، بعد از شستن یه مرتبه شک کردید که آیا اون آب قلیل پاک بوده، تا اینکه سبب شده باشد پاکی لباس رو، یا آب قلیل نجس بوده تا لباس همچنان نجس باشد. اینجا یک مسبب دارید که طهارت و نجاست لباس باشه، سبب این شی طهارت و نجاست آب قلیل بودن. اینجا در هر دو شما شک دارید، هم در نجاست آب هم در نجاست لباس. اینجا فقها میگن در رابطه با آب قلیل که شما اصالت و طهاره جاری کردید، نتیجه میگیرید که آب پاک بوده، پس لباس هم با آب پاک شسته شده و پاک شده. دیگه در رابطه با لباس شما نمیتونید اصلی جاری کنید و نتیجه بگیرید. و به عبارت علمی تا وقتی که اصل سببی باشد، نوبت به اصل مسببی نمیرسد. این مقدمه. بعد از این مقدمه اشکال دوم این است که مستشکل میگه استصحاب کلی و قدر مشترک جاری نیست، به خاطر اینکه شک شما در کلی حیوان مسبب است، از شک در وجود فرد قوی، شک در حادث شدن فرد قوی. چرا شک دارید کلی حیوان در باغ و بستان هست یا نیست؟ به سبب این که شک دارید آیا حیوان قوی وجود گرفته است یا نه. اینجا در سبب که حیوان قوی باشه اصل جاری میکنید، اصل عدم حدوث حیوان قوی است. نتیجه میگیرید پس کلی حیوان در باغ و بستان وجود ندارد، نوبت به استصحاب در خود مسبب و خود کلی نمی‌رسد. این اشکال شیخ انصاری از این اشکال جواب میده، ایشون یک جواب، ما هم یک جواب عرض میکنیم، دو جواب. اما جواب اول، جواب مرحوم شیخ، ایشان میفرمایند ما قانون کلی شما رو قبول داریم، هر جا سبب و مسبب باشد در سبب که اصل جاری کردیم وضعیت مسبب معلوم میشه، لکن متاسفانه در ما نحن فیه ارتباط سبب و مسبب موجود نیست. به خاطر این که سبب معناش اینه که هم وجود و هم عدم شیء بستگی به سبب داشته باشه. مثلا در مثال ما طهارت لباس بستگی به طهارت آب داشت، و عدم طهارت لباسم بستگی داشت به عدم طهارت آب. اگه آب پاک نبود لباسم پاک نشده بود. وجود و عدم بستگی به یک سبب داره، اما در ما نحن فیه وجود حیوان بستگی به وجود فرد قوی داره، از این طرف تمامه. ولی نبود حیوان علتش چیه؟ اگه شما حکم کنید به نبود حیوان بعد از یک هفته، سبب و علتش حادث شدن فرد ضعیف است. چون هفته قبل پشه حادث شده، پشه ضعیف از بین رفته، پس حیوان وجود ندارد. نتیجه این که شما فرد طویل تنها رو، فرد قوی رو نمتونید سبب برای کلی حیوان بگیرید، چون نبودن کلی حیوان سببش حدوث فرد ضعیف است، کاری به فرد قوی نداره. نتیجه این شد که در اینجا سببیت و مسببیت وجود نداره.
وجود فرد ضعیف باید عدم فرد قوی نداره، چون اما باید به این و اون ضعیفت باید اخرای نمود ایمان از قوی نداره.
وجود عبارت اخرى یا عدم هستش، این هم از حرفای جدید خلاصه. حالا یه حال علت این که حیوان در اینجا وجود نگرفته اینه که حادث فرد ضعیف، علت اینه
حادث نشده از فرد ضعیف.
این ارتباط و این عینیت رو از کجا نتیجه می گیرید؟ نه لازمش بله، ولی عینیت در اینجا معنا نداره، ما نیاز به عینیت داریم. حالا دقت بکنید، این یک جواب. ثانیا جواب دوم، جواب دوم ما مقید شدیم عرض کنیم به خاطر یه اشکالاتی است که به جواب اول در جای خودش وارد شده. جواب دوم این است که سلمنا، جواب دوم بله، جواب مرحوم شیخ رو گفتیم، حالا جواب دوم عرض می کنیم از این اشکال. سلمنا که فرد طویل سبب است برای قدر مشترک، بره قبول کردیم، لکن عرض میکنیم که اصل سببی در وقتی جاری است که معارض نداشته باشه، و در اینجا شما در فرد طویل بخواید اصل جاری کنید، میگید اصل عدم حدوث فرد طویل است، همین اصل در فرد ضعیف هم جاری است. فرد ضعیف هم میگه اصل عدم حدوث فرد ضعیف هم. این دوتا اصل سببی با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، نوبت میرسد به اصل در کلی و مسبب، دیگه چاره ای نداریم، باید در خود کلی حیوان اصل جاری کنیم. و چه اصلی جاری میشه؟ یقین سابق است و شک لاحق استصحاب میکنیم بقای کلی حیوان را. نتیجه این که در کلی قسم دوم استصحاب کلی بلا شک جاری می باشد. این چند خطو بود یه همین عبارتان بخواهی از همین جهاز دوم ماست دیگه. هر دو عقل رو بخواهیم جاری کنیم با اون علم اجمالی ما مناسبت داره، لذا جاری نمی شود. که ما به این عبارت گفتیم هر دو عقل با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن، نوبت به بقای عقل در کلی می رسه. کندفاع توهم کون شک فی بقائی مسببن ان شک فی حدوث ذالک المشکوک الحدوث. فرمودن اون توهم اول مدفوع است، حالا می فرماین مثل دفع شدن توهم دوم، توهم دوم هم دفع می شود. که این توهم چیه؟ کون و شک فی بقائی. این توهم این است که شک در بقای کلی و قدر مشترک مسبب است از شک در حدوث این فرد مشکوک الحدوث که فرد قوی باشد. شک در بقای کلی مسبب است از شک در این فرد مشکوک الحدوث یعنی فرد قوی. وقتی که مسبب بود از شک در فرد قوی، ما در فرد قوی اصل جاری میکنیم، اصل در سبب جاری میشه، نوبت به اصل در مسبب نمیرسه. فاذا حکم به اصالت عدم حدوثه، وقتی حکم شد به این که اصل عدم حدوث این مشکوک یعنی این فرد قوی میباشد، لازم ارتفاع القدر المشترک. اصل در سبب که جاری شد، حکم مسبب هم خود به خود معلوم میشه. لازم است این حکم به اصل را، این جریان اصل را در فرد قوی لازم میاد مرتفع شدن قدر مشترک. قدر مشترک هم مرتفع شده. اینجا تو کتابای قدیم یکمی تو حاشیه میره، دقت کنی. فاذا حکم به اصالت عدم حدوثه، وقتی حکم شد به این که اصل عدم حدوث اون فرد مشکوک الحدوث به فرد قوی، لازم است این اصل را ارتفاع قدر مشترک. چرا؟ لانه من آثاره، به خاطر این که این قدر مشترک از آثار این فرد مشکوک الحدوث است، یعنی مسبب از اوست. اصل در سبب جاری کردید، مسبب هم خود به خود حکمش معلوم می شود. حالا این توهم دفع می شود. چرا؟ فإن ارتفاع القدر المشترک. از اینجا وارد جواب میخوام بشن. چرا این توهم دفع میشه؟ به خاطر این که مرتفع شدن قدر مشترک از لوازم این مسئله است. از بین رفتن قدر مشترک، نبود قدر مشترک، سببش اینه. کون الحادثه ذلک الامر مقطوع الارتفاع. از بین رفتن قدر مشترک، نبود قدر مشترک، از لوازم بودن چیزی است که حادث شده اون فرد ضعیف، اون امری که مقطوع الارتفاع است. یعنی وجود قدر مشترک بستگی به وجود فرد طویل داره، ولی عدم قدر مشترک بستگی به وجود فرد ضعیف داره. اگه فرد ضعیف وجود گرفته، یعنی الان قدر مشترک وجود ندارد. پس ارتفاع قدر مشترک از لوازم بودن حادث است، اون امری که مقطوع الارتفاع است که امر ضعیف باشه. لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر، نه از لوازم عدم حدوث اون فرد طویل باشد. این نبود قدر مشترک لازمه نبود فرد طویل نیست، لازمه وجود فرد ضعیف است. چون فرد ضعیف وجود گرفته، فرد ضعیف هم قابل استمرار نیست، از بین رفته، پس قدر مشترک وجود نداره. نه اللازم من عدم حدوثه، بله لازمه حادث نشدن فرد طویل اینه که کلی در ضمن او هم وجود نداره، نه اینکه کلی وجود نداره. نه اللازم من عدم حدوثه، بله لازمه عدم حدوث فرد طویل هو عدم وجود ما هو فی ذمه من القدر المشترک، اینه که وجود ندارد اون کلی که اون کلی در ذمن این فرد طویل است از قدر مشترک در زمان ثانی. بله کلیه، یعنی شما نمیتونید حکم کنید در زمان ثانی که خود حیوان قوی وجود دارد. پس اللازم من عدم حدوثه، لازمه عدم حدوث فرد طویل عدم وجود اون چیزی است که اون چیز در ضمن فرد طویل است که اون چیز بیان از قدر مشترک است در زمان ثانی. لارتفاع القدر المشترک، نه اینکه قدر مشترک بین دو امر منتفی شده باشد، یعنی کلی حیوان منتفی شده باشد، بله در زمان دوم حیوانی که عبارت از فیل باشه وجود نداره. بله آیا کلی حیوان هم وجود داره یا نه؟ این از استصحاب عدم وجود فرد طویل این نتیجه رو نمیتونید بگیرید. شما کلی حیوان رو به این حرفی نه، شما یقین صادق به کلی حیوان دارید یا نه؟ در ارکان استصحاب مناقشه کنید، هر چی بگید ما قبول میکنیم. الان در زمان ثانی آیا یقین داریم که یک هفته قبل کلی حیوان وجود داشته یا نه؟ آیا شک داریم در بقای کلی حیوان یا نه؟ الان شک داریم حیوان هست
یا نه؟
در اون
شک نداریم
یا نه؟ سببی نیستش اینجا. در جواب اول همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم سبب و مسبب نیستش. بله اگر سبب و مسبب باشه بله، شک در سبب بله. حالا دقت کنید، و بینهما فرق واضح، بین این دو مورد فرق واضحی هست که ما بگیم کلیه، بگیم حیوان قوی وجود نداره یا بگیم کلیه حیوان وجود نداره. و لذا ذکر ما انهو، لذا در اون بحث حکم شرعی گفتیم تترتب علیه احکام و عدم وجود جنابه، لذا اصل عدم جنابت اونجا جاری میکردیم، مترتب بود بر او احکام عدم وجود جنابت در مثال متقدم، احکام عدم وجود جنابت جاری بود، ولیکن کلی حدث که ما استصحاب میکردیم بقایش رو، میگفتیم کلی حدث وجود داره. خب اینجا دقت کردیم که بعضی از آقایانم به ذهنشون یک اشکالاتی میرسید، حقاً وجود همین اشکالات در جواب اول مرحوم شیخ، لذا ما جواب دوم رو عرض کردیم. جواب دومی که از بعضی از عبارتهای مرحوم آخوند صاحب کفایی استفاده میشود که جواب حق باشه، همین جوابی است که ما گفتیم سلمنا که بین فرد طویل و بین کلی رابطه سببیت و مسببیت باشه، لکن جواب به این شکل است که اصل در سبب تا وقتی جاریه که معارض نداشته باشه. اینجا اصل در سبب معارض داره، تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت به اصل در کلی و اصل در مسبب میرسه. و یظهر من المحقق القومی فی القوانین مع قوله به حجیت الاستثناء. نظر شیخ انصاری در اینجا تمام میشه، وارد میشوند در نقل کلامی از صاحب قوانین و رد این کلام. خوب است بدانیم که صاحب قوانین از کسانی است که معتقد است استصحاب حجت است به حکم اخبار، یک نظر. ثانیا استصحاب حجت است مطلقا، چه شک در مقتضی باشه و چه شک که در رافع بوده باشه. این مدعای صاحب قوانین در بحث است. در استصحاب کلی، کلی قسم دوم، صاحب قوانین می فرمایند در استصحاب کلی قسم دوم در بسیاری از موارد استصحاب کلی جاری نمی شود. چرا؟ می فرمایند به خاطر این که استصحاب در جریانش تابع استمرار و استعداد بقا است در موضوع و حکم. به این معنا که می فرمایند هر جا شما خواستید استصحاب جاری کنید، اگر استصحاب کلی خواستید جاری کنید، اینجا اگر این کلی دو فرد داشت که یک فردش مستمر بود به استعداد بقا داشت و یک فردش ضعیف بود به استعداد بقا نداشت، اینجا جای جریان استصحاب نمی باشد. چرا؟ به خاطر این که کلی در اینجا انصراف پیدا می کند به فرد ضعیف. وقتی انصراف پیدا کرد به فرد ضعیف، دیگه استصحاب قابل جریان نمی باشد. بعدم مثال زدم، مثلا شما شک دارید در این خانه یک گنجشکی وجود گرفته که فرزن 3-4 سال عمر میکنه، بیشتر عمر نداره، یا یک مار وجود گرفته که معمولا میگن عمر مار زیاده، 100 سال 100 سال عمر میکنه. صاحب قوانین فرموده نمیتونید استصحاب کنید وجود حیوان رو، به خاطر این که این مستصحب شما استعداد بقا ندارد و به عبارت دیگر استعداد بقایش مشکوکه. چون مشکوک است استصحاب جاری نمی باشد. چرا صاحب قوانین این بیان رو داشتن؟ صاحب قوانین این مطلب رو مقدمه قرار دادن برای جواب یک عالم یهودی یک عالم یهودی به یک عالم مسلمان گفته است که ما استصحاب میکنیم بقای نبوت حضرت موسی رو. الان شک داریم؟ استصحاب میکنیم بقای نبوت حضرت موسی رو، نتیجه میگیریم هنوز هم دین حضرت موسی مستمر و پابرجاست. صاحب قوانین فرموده این استصحاب جاری نیست، به خاطر این که ما در اصل استمرار نبوت حضرت موسی شک داریم که آیا نبوت حضرت موسی مستمر و باقی است یا نه صلاحیت بقا نداره. چون شک در اصل استعداد و استمرار داریم، اینجا باید موضوع را حمل کنیم در حد اقلش، یعنی بگیم نبوت حضرت موسی تا زمان نبوت حضرت عیسی بوده فقط و نمیتوانیم طولانی بودن و مستمر بودن این نبوت رو استصحاب بنماییم. این کلام صاحب قوانین. جواب مرحوم شیخ هم اشاره کنیم، حالا عبارت رسیدیم که خونیم نرسیم. شیخ انصاری سه اشکال به کلام صاحب قوانین دارد. اشکال اول این است که با این بیان شما که میگید مستصحب باید استمرار و استعداد بقا داشته باشه تا بتونیم استصحابش کنیم، این بیان لازمش این است که استصحاب در شک در رافع فقط حجت باشه، نه در شک در مقتضی. چون شما میگید باید استمرار و استعداد بقای شیء محرز باشه، در شک در مقتضی استعداد بقای شیء محرز نیست. پس شما باید قائل به تفصیل بشید، در حالی که شما میگید استصحاب مطلقا حجت است. یکیش ثانیا این که شما میگید ملاحظه کنید استعداد بقاء یک شیء رو، یعنی چه؟ آیا مراد شخص اون شیء است؟ وجود پشه، وجود زید، وجود امر رو ببینیم چقدر استعداد بقا داره. فهمیدن این مسئله دست ما نیست که جز علام الغیوب، جز ذات مقدس حق، کسی این مسئله رو نمیتونه درک کنه که استعداد بقای این شی تا کیه؟ یک سال، دو سال، سه سال، ده سال، نمیتونیم درک. و اگر بگویید که استعداد بقاء نوع یا جنس رو در نظر بگیرید، مثلا ببینیم نوع انسان چقدر استعداد بقا داره، چند سال تا بعد بتونیم در همون محدوده استثاب کنیم. می فرماین نوعها و سنفها مختلف هست. مثلا اگر شما جنس موجود زنده رو بخواید ملاک قرار بدید، موجود زنده داریم که یک ثانیه بیشتر عمر نمی کنه، موجود زنده هم داریم که 10,000 سال عمر میکنه. کدام رو ملاک قرار بدیم؟ اگه بگید حد وسط رو بگیریم، می‌فرمایند باز اینم یقین داریم که این ضابط و ملاک در خیلی از موارد درست نیست، قابل انتباه نیست. حد وسط حیات یک موجود زنده مثلا 5,000 ساله. این شما میتونید نسبت به انسان هم جاری کنید، بگید انسان تا 5,000 سال استعداد بقا داره، تا 5,000 سال دیگه اگه شک کردیم زید مرده یا زنده استثاب شد. حد وسط هم ضابط مشخصی نداره. اینم اشکال دوم که برای این استعداد ضابط معلوم نیست، یه ملاک مشخص نداره. سالسن، البته این سالسن رو میتونید دنبال اشکال دوم بگیرید ها، پس در توجه داشت. سالسن اگر بگید ملاک در استعداد بقا زن نست، گمان انسان، احتمال خیلی، ما میگوییم اگه مراد زن شخصیست که بل اجماع باطل، هیچ یک از علما نفرموده در باب استعداد بقاء یک شیء زن شخصی ملاک، چون موارد اشتباه فراوان پیدا خواهد شد. و اگر بگید ملاک استعداد بقا زن نوعی است، گمان نوع مردم. در این صورت میگوییم که نتیجه این میشود که هر جا ظن نوعی به بقاء یک شیء بود استصحاب جاریه، هر جا ظن نوعی به بقا نبود استصحاب جاری نیست. نتیجه این می شود که به نظر صاحب قوانین استصحاب از باب ظن نوعی حجت است، در حالی که صاحب قوانین استصحاب رو از باب ظن نوعی حجت نمی دانند، بلکه ایشون مبناشون این است که استصحاب از باب اخبار حجته، چه ظن نوعی باشه یا ظن نوعی نباشه. پس معلوم شد ظن نوعی هم ملاک حجیت استصحاب نخواهد شد. و اما جواب از استصحاب عالم یهودی، می‌فرمایند در یکی از تنبیهات مفصل ما جوابشه خواهیم گفت. نتیجه این که در استصحاب کلی قسم دوم به نظر شیخ انصاری اگر شک در رافع بوده باشد استصحاب کلی جاری خواهد شد. این هم نتیجه ای که از اینجا میگیریم. خب عبارت دیگه فراون باقی میمانه که باید فردا تطبیق کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.